أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
أثر أول دعا.
با توجه به نکات ذکر شده،
اولین اثر دعا پر کردن آن خلأ فطری است که در وجود انسان ها نهاده شده است، راهی که قهرن سبب می شود پای انسان به کجراه ها باز نشود و انحرافاتی که از هر جهت برای انسان مضر است جلوگیری گردد، زیرا پناه بردن به قدرت‌های محدود گذشته از ناتوانی‌های قهری و تخلف‌های طبیعی موجب خضوع نابجا و تملق شکست‌های روحی و خرد شدن و هضم گردیدن در حریم‌های ناامن می‌گردد. از همه مهمتر، سبب فراموشی خدای تعالی و غفلت از قدرت غیر متناهی او و محروم شدن از برکات این ارتباط نیز خواهد شد. در واقع مکتب دعا بار عام بر همه نیازمندان و گرفتاران و وعده اجابت از قدرتی غیر مغلوب و تواناست که تنها حلال مشکلات عظیم انسانها می باشد. جلسه گذشته این نکته را عرض کردیم که ما با خداوند چه رابطه‌ای داریم، نوع رابطه ما چیست. ما فقیر مطلق هستیم و عین ربط هستیم. عین ربط نه اینکه یک موجود مستقلی هستیم که نیازهایی هم داریم، بلکه اساساً در نظام وجودی خودمون وابسته هستیم. کمشه بهتره. فقر مطلق، این خوب در نظر بگیرید. یعنی شما حتی برای اینکه پلکتون رو باز بکنید، چشمتون رو حرکت بدید، برای یک ضربان قلب احتیاج دارید به عنایت حق تعالی. و گاهی وقتا شما ببینید انسان‌ها میمیرن، نگاه کرده باشید میتونه چشمشون باز بوده، یعنی حتی فرصت بستن چشمشون هم نداشتن. وقتی عنایت قطع بشه، انسان فرصت کوچکترین کار رو هم نداره. اینو توجه کنید که ما چجور محتاج به خداوند تبارک و تعالی هستیم. حالا موجودی که اینجوری محتاج هست، وقتی که از رو میره به سراغ غیر خداوند تبارک و تعالی، در واقع خودش رو از عامل حیات خودش محروم کرده. توجه فرمودید. گاهی وقتا هستش ممکن است ما بعضی وقتا اشتباهات یا گناهایی بکنیم، میگیم خب حالا یه گناه کردیم، یک اشتباه کردیم، جبران میکنیم در حیطه درونی خودمون، بعدا جبران میکنیم یا الان جبران میکنیم. گاهی وقتا هست اصل ارتباط بین انسان و خداوند تبارک و تعالی قطع. وقتی قطع، اصلا انسان تعادلش رو از دست میده. یعنی شما نگاه کنید، بیماری های روانی که افراد مختلف میگیرن، ناراحتی ها، عصبانیت ها، دیوانگی های مختلفی که به سراغ انسان ها میاد، همه برای این هستش که اصلا نامتعادلی که شما در جهان امروز میبینید، همه برای این هستش که انسان ها از اون چه که اونها رو خوشبخت می کنن دور هستن. توجه فرمایید، من این توضیح بدم. گاهی وقتا شما مثلا در یک جامعه مرض زیاد میشه. میگه مثلا مردم این شهر، مردم این کشور بیماری هاشون در حد زیاده، سکته های مغزی، قلبی، نمیدونم چه بچه. چرا؟ چون این شهر آلوده است. سیستم تغذیه غلط، نظام تغذیه غلط هست، شهر آلوده است، هوا آلوده است، چند صد برابر به اصطلاح وضعیت مجاز آلودگی هوایی دارن. خب شما وقتی که اون چه که حق ریه است، حق معده است، حق سلسله اعصاب هست به شخص نمیرسه، توقع چی دارید شما؟ انواع و اقسام بیماری ها. ببینید اینو دقت بکنیم که خداوند اساس وجودش و ارتباط باهاش اساسی ترین نیاز انسانه، چه بفهمه چه نفهمه. شما اینجوری اگه یه نفر نفهمیده اومد تو هوای تهران مریض نشه یا نخواد مریضه، وقتی شما وارد آب میشی در آب رونده خیس شونده است، فرمود حضرت مسیح علیه السلام. وقتی کسی خودش رو از اساسی ترین نیازش محروم میکنه، شما باید دقت بکنید که دیگه تعادل معنا نداره. در سلامتی تعادل یعنی هوای مناسب، تغذیه مناسب، سلامتی. وقتی نیست طبیعی است که انواع اقسام مریضی ها میاد. شما وقتی که امر باطلی هست، هزاران نوع بیماری میتونه برای انسان ایجاد بکنه. وقتی شما آلودگی هستید، هر میکروبی میتونید بگیرید. نظام شخصیتی انسان تعادلش، آرامشش، قدرتش با ارتباط با حق تعالی است. خوب توجه فرمایید. وقتی که محروم میشه شخص، فکر میکنه که کمالات جمادی، نباتی، حیوانی میتونه جبران کننده باشه و هرچی هم پیشرفت میکنه بدتر میشه. یعنی مثلا فرد کمالات جمادی مثل چی؟ میاد لباساشو تغییر میده، متنوع میکنه، 110 لباس میگیره، 50 جفت کفش میگیره، چند تا اتومبیل میخره. دیگه عرض کنم خدمتتون که اینا کمالات جمادی هستن. تلفن همراه داره، یکی هم نه، مثلا 5 تا تلفن همراه داره. تلفن‌های همراه خیلی گرون قیمت. انگشترش مثلا فقط یه دونه انگشترش یه بیلین تو هم میارزه، درست شد؟ عینک آنچنانی، لباس آنچنانی، این کمالات جمادی هستش. خانه، مسکن با بهترین زیبایی ها و بهترین اسباب و اساسیه. ببینید دقت بکنید، ما با یه امر کاملا ریاضی روبرو هستیم. ریاضیات روح بشر طوری تنظیم شده که بخش اصلی شخصیت ما که فوق عقل ما رو تشکیل میده فقط با خدا آرامش میگیره، با چیز دیگری آرامش پیدا نمیکنه. یا کمالات گیاهی مثل زیبا بودن، زیبا کردن خود، عرض کنم خدمتتون استخدام زیبایی ها، بدن خوب، هیکل خوب، فایده نداره. کمال جمال جمادیه، شما نمیتونی بخش فوق عقل با کمال جمادی رضا بکنی. یا کمالات حیوانی، اون بخش کمالات حیوانی هر چقدر بیشتر بچه، همسر، نمیدونم لذت‌های مختلف حیوانی، ریاست، مقام، شهرت، محبوبیت، ولی فایده نداره، چون اساساً با این ساختار حقیقی نفس با اینها از اساس تنظیم نشده، رابطه هم نداره. هرچی اینا بیشتر میشه مثل آب شور دریاست که کار خرابتر میکنه فقط. یعنی حجم دیوانگی و جنون و نامتعادلی و استراب و افسردگی و دست زدن به کارهای غیر عادی و وحشتناک بیشتر میشه در شخص. یعنی شما تو زندگی خودتون هم دقت کنید و هر جا نامتعادلی میبینید، مالی نستش اون خوراکی که باید بهتون برسه نرسیده، امکان نداره. اینکه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب یعنی چی؟ قلب یعنی همه ی حقیقت انسان. بالاخره ما که خودمون نمیخوایم مسخره بکنیم، که هممون عاشق سعادتیم، عاشق خودمونیم، میخوایم خوش باشیم، میخوایم زندگی رو خوش بگذرونیم. خدا هم میگه خوشی تو اینه. چند جا در قرآن آورده کلمه فلیفرحو، در روایت اومده تلززو. اینو با خداست، لذت فرح با خداست. ها تو باید چیکار بکنی؟ آقا من الان معدم تشنه شه، لذت و شادیش به چیه؟ آب دیگه، آب خنک گوارا میشه، این نشاط میده بهش. وقتی گرسنه هستم یه غذای مناسب، چشمم یه نور مناسب، گوشم یه صدای مناسب، این جفت دیگه. هر موجودی ذره ذره کن در این عرض و سماست، جنس خود را همچه کاه و کهرباست. برای این شما وقتی خودتو محروم از خدا میکنی، سرتو شلوغ میکنی با کمالات جمادی، با کمالات حیوانی، با کمالات گیاهی، مشغول میشی، مشغول خانواده، شوهر، زن، بچه، نمیدونم مهمونی، خاله خاله بازی های زندگی، نمیدونم بنایی، نمیدونم ماشین خریدن، اینو بخر، دائما همش تو حسد کمبودهای مسائل مادی داری میدویی که یه قسمتش رو، یه چاله‌ای رو پر کنی، یه کاری انجام بدی. وقتی دائما داری این کار انجام میدی، تو جدول تقسیم بندی هفتگیت که نگاه کنی، واقعا فرصتی نیست برای اینکه خود حقیقیت با محبوبش، با نیازش، با معشوقش، با اله خودش آرامش کسب بکنه. نمازهای ما هم که به درد نمیخوره، نمازهای ما هم که اصلا به درد نمیخوره. یعنی عبادت حقیقی به معنی رو در روی با خدا نیست، بهره برداری مستقیم از خدا نیست، جلسه ای نیست. یا آقا ما رفتیم رو در روی خدا نشستیم 5 دقیقه تونستیم بگیم آره من و خدا با هم بودیم. ما میریم چش گوش بسته کور میریم و کور برمیگردیم تو نماز. خب فایده نداره. یعنی شما اصلا انتظار نداشته باش که بتونی یه شخصیت قدرتمند و شاد داشته باشی. اصلا انتظار نداشته باش که مثلا فرض فرمایید یه چیز اعصابتو نریزه بهم. یه امر یه نامتعادلی در کمالات جمادی نریزدت بهم. یه نامتعادلی در کمالات گیاهی اعصابتو خرد نکنه. یه نامتعادلی در مسائل حیوانی خوردت نکنه، لهت نکنه. اصلا انتظار نداشته باش. چون تو قوام شخصیتت به یاد خداست که تو اصلا یاد نمی‌کنی، یاد نداری. نداری. زور هم نمیشه گفت. یعنی ما میدونیم چیکار کردیم، ما پشتمون کردیم به یه حقیقت داریم میدویم، هر چی هم میدویم داریم دورتر میشیم. یعنی هر چی ما میگم بابا قضات اینه، ما هم داریم اینو فرار میکنیم دنبال یه قضای دیگه داریم میگردیم. خب انتظار نداشته باشیم واقعا ما به یه عادل، به یه شادی، به قدرت برسیم. اون موقعی که تو احساس میکنی که تو همه چی رو داری با همه چی پیوند بخوری. توجه کردید؟ این که میگه اولین اثر دعا این است، بالاخره تو جلسه دعا وقتی میگی الهی اللهم یا رب رب یا الله، وقتی این کلمه رو به کار میبری و روبرو میشی با او، اینو دقت کن. چون خدا میگه شما به محضی که این کلمه از دهن شما بیاد من میگم لبیک لبیک، ولی اللهم رو میگی اونم میگه لبیک، اونم میگه لبیک، ولی ما حرفی برای گفتن نداریم. ما صداش میکنیم میگه خب چیه، بعد میبینیم که ما رو در روی نداریم اصلا باهاش. میگه خب خدایا 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 من اینم ها، بیشتر حرفم نمیذاریم، حرفی نداریم بزنیم. و خیلی وقتا هم که ما میخوایم با خدا حرف بزنیم اصلا خودشو نمیخوایم برای خودمون، یعنی ما نمیخوایم که آرامش کسب کنیم، ما میخوایم بریم به خدا بگیم خدا بیا حال ما رو بیشتر به هم بزن، حال ما رو بیشتر بگیر. چرا؟ برای که وقتی میریم دست اونم به دستش میرسه، مثلا دست اون میرسه به ذریع امام رضا، میریم کربلا، میریم مکه، چشمون میخوره به خانه خدا، میریم نماز شب میخونیم، فرصت پیدا میکنیم، باز میبینیم ما قصه ها و عقده های کمالات چیو داریم تو رو در روی با خدا. باز نگران جماداتمون هستیم، خونه و ماشینمون، نمیدونم بدن و سلامتی کی و کی و کی، مسائل مادی و طبیعی و حیوانی خودمون. بازم اونجا که میبینیم همینا رو میخوام. یعنی اصلا با خود خدایش کاری نداریم ما. یعنی به هیچ، خیلی زاهدیم ما در مورد خداوند. ای که صبرت نیست بر دنیای دون، چونت صبر است بر خدا؟ ای دوست چون؟ یعنی تو دنیات از یه زن این ورما میشه میریزی به هم، تو مرز جنون انسان میره واقعا وقت دنیاش آسیب ببینه. وقت چجوری میتونه از خدا بگذره؟ ما اصلا خیلی زاهدیم توی خدا، خیلی زاهدیم توی خدا، اصلا توقعی ازش نداریم، چیزی ازش نمیخوایم، توقعی ازش نداریم. هر وقت ما باش روبرو شدیم گفته خب لبیک عبدی چی کار داری با من؟ من بشیم ماشین میخوام، خونه میخوام، زن میخوام، شوهر میخوام، نمیدونم همینا رو میخوام. همش همینجوری هر حرف زدیم، هیچ وقت نخواستیم حق دل خودمون رو بگیریم. یعنی وقتی خودتو میخوایم، با خودت کار داریم، جدای از همه این کمالات ارتباطاتی که داریم، ما خود برقی باید بشینیم ما همین حرفی بزنیم. اینجوری نیست اصلا. خب شما انتظار داری اگه خدا اجابت بکنه، خب شما چی میخوای از خدا؟ داری یک سر دنیایی رو میخوای که هرچی به داده بشه اعصابت چیه؟ خردتر بشه، استرابت بیشتر بشه. مش واقعا اون فکر می‌کنه دعاهاش اجابت بشه شاد میشه، آروم میشه. این آمار من همیشه دارم میگم، تو این چند وقت زستر گفتم، ما سال 79 تا 83 کاهش ازدواجمون 10% بوده، میزان ازدواجمون 16% کاهش داشتیم، طلاقمون هم 40% بوده، 40% طلاق. خب حالا بذار به حسابش بکن، اونایی که قبل از این وضعیت، یه سوم طلاق اونم که توی یه سال اول زندگیه، اونایی که این فکر رو میکنن یه زمانی رفتن دخیل بسته بودن به امام رضا زن و شوهر میخواستن، فهم میکنن یه زمانی همین شوهر و زنه بشه بلای جونشون از دادگاه در بیارن، کتککاری و اینا، نه فکر نمیکردن. ولی اگه کاش که ما اگه دخیل بسته بودیم موقعی که به امام رضا، آرامش میخواستیم، شادی میخواستیم، نشاط و قدرت روحی میخواستیم، خود خدا رو میخواستیم، اصلا شرافتمون رو به میزان ارتباط خصوصی که با خدا داریم باید بدونیم. سر میزان ثروت و شرافت و شخصیت انسانی یک انسان بسته به این میزان ارتباط خصوصی و شخصیش با حق تعالی است. میزان ذکری که داره، میزان روابط خصوصی بدون هیچ چیز چشم داشته دیگه. یعنی من و خدا، خود این رفاقته. ما با آدم ها و کسای دیگه همینجوری ارتباط برقرار میکنیم دیگه. میگم مثلا میزان مثلا چقدر با هم رفاقت داریم، چقدر با هم دوست، چقدر هم قبول داریم، چقدر کمک هستیم. اصلا هیچ دغدغه نداریم. برای همین اون خلاء روحی ما پر نمیشه. یعنی با که مذهبی هستیم، نماز خونیم، روزه میریم، جلسات میریم، زیارت میریم، ولی دریغ از قدرت و آرامش، دریغ از شادی. برای که ما دائما تقول داریم، تو لجنزار طبیعت گیر کردیم و تمام دغدغه های ما دغدغه های طبیعی و حیوانی است. اساسا خدا رو از طریق کمالات جمادی و نباتی و حیواری معنا میکنیم ما. میزان قیمت خدا بسته به چقدر حال به ما بده تو این زمینه ها، رفاقت ما با خدا بسته به این مسائل چقدر مشکلات ما رو حل بکنه، نیاز ما به خدا از طریق نیازمون به مسائل جمادی و گیاهی و حیوانی تعیین میشه. خب یعنی چی واقعا؟ یعنی چی؟ یعنی خدا مثلا هر وقت شما میری پیشش ازش یا الله میگی، نیازتو میگی، یه سوال از شما میکنه، میگه خودت چی؟ برای خودت هم چیزی میخوای؟ اما همیشه خدا اینو به ما میگه. ولی ما شده تا به حال خودمون یه چیزی بخوایم؟ ما هر چی خواستیم برای غریبه خواستیم، برای ناخودمون خواستیم، برای بخش حیوانی خواستیم که از بین میره. چیزی برای نفس، برای روح، برای قلب، برای فوق عقلمون که معشوقش خدا با خدا ارزامشو نخواستیم. شده مثلا ما یه شب جمعه دغدغه خودمون رو داشته باشیم، یه شب جمعه، یه بار پاشیم از اینجا به دغدغه خودمون بریم امام رضا، به دغدغه خودمون بریم مکه، به دغدغه خودمون بریم حرم، یه شب به دغدغه خودمون بلند شیم نماز شب بخونیم. این فقط دغدغه خودمو داره، هیچی از خدا نمیخوام. یادم بره اصلا که من یادم بره که من توی این عالم چه موقعیتی دارم، شوهرم، پدرم، برادرم، بدن دارم، مریضم، شرات. یادم میره اصلا اصل مسائل، اون مهمتری مسئله خودم باشم. خب این نیست واقعا. ما وقتی من مهمتری مسئله و دغدغم خودم نیستم، خب از دعا چی برداشت کنم؟ ارتباط با خدا چی میخوام؟ خیلی تأثیر انگیز هستش که ماها اینقدر در حق نفس خودمون زاهدیم، خیلی زاهدیم، خیلی بیمیلیم، بیرغبت. این مسئله اونور معلوم میشه، ای که صبرت نیست بر دنیای دون. چون انسان میدونه که امکان نداره از یک قرون بگذره، جوریست اگرم میگذره به اینکه 2000 در کنارش در بیاره. بالاخره انسان بر اساس نظام ارزشیش به هر چیزی قیمت میده دیگه. شما الان به چیا قیمت میدید؟ تو زندگی تو میشه که بیشتری قیمت رو داره. موضوع نستش اصلا خداوند تبارک و تعالی قیمتی نداره در نظام ارزشی ما متاسفانه. اما قدر الله حق قدره، قرآن هم میگه، یه اصلا قدر خدا رو ندارست. اما قدر الله حق قدره. طرف یه بهش بیا کشتیت غرق شد، پسرت مرد، زنت مرد، نمیدونم اون پولا گم شد، سکه ها نابود شد، چی شد؟ سکته میکنه اصلا. نظام ارزشیش بسته شده به همین. اصلا ضربان قلبش با اینا تنظیم میشه، نشاطش، حالت جسمانیش با اینا تنظیم میشه. اگه بگم بهتر شد وضعیت، این حالش خوب میشه. بگم بدتر شد، اعصابش میگیره، خراب میشه. حالا یه موقع یه کسی بفهمه خدا رو از دست داده، ما نمیفهمیم که چه بلایی داره سر ما میاد. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی الان ماها خوابیم. الناسو نیامون ازاماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میبینن تازه بیدار میشه. ما واقعا خوابیم الان، واقعا خوابیم ما. ما نمیدونیم داریم چه جنایت حق خودمون میکنیم، داریم چی رو از دست میدیم. اینو متوجه نمیشیم. بعد هم منتقل میشیم اون طرف تا میفهمیم کلاهی سر ما رفته. شما همه دعاهایی که خدا اجابت بکنه ها، حتی دعاهای مقدس تو هم بعدا میفهمی همین که خود خدا رو باهاش رفیق نبودی باختی، همین میشه بزرگترین حسرت برای تو، همین میشه بزرگترین حسرت. حالا کسی از الان فهمید که باید این خلأ روحیشو با معشوق خودش پر بکنه، صرف نظر از تمام شخصیت‌های گیاهی و جمادی و نباتی و نیازهاش بذاره کنار، اینا رو خودش باید خلأش رو پر بکنه. به این رسید و این شد دغدغه اصلی او، دغدغه اصلی او این شد اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. این شد. اگه این شد دیگه آرامش نمیاد سراغ انسان. خدا رحمت کنه شهرسکا میفهمد مارگزیده از نیش زنبور دیگه دردش نمیاد. اگه دغدغه ما برگرده حالت آدمی پیدا بکنه یا حالت انسانی پیدا بکنه، یعنی بزرگترین دغدغه همه دغدغه های فوق عقلانی باشه، حتی دغدغه های عقلانی هم نباشه چون هم یه شهوته دیگه، بله دغدغه های عقلانی، دغدغه های فوق عقلانی بشه، واش شما چقدر آدم راحت، چقدر راحت اصلا درد احساس نمی کنه. این دقت بکنید، درد احساس نمی کنه، ناراحت نمیشه، بلا نمیتونه کمرش رو خم بکنه، بلا نمیتونه آرامش رو ازش بگیره، نه تنها نمیتونه بگیره بلکه بلا به عنوان یه ثروت و یه وسیله برای رسیدن به خدا استفاده میکنه. خیلی فرق عزیزان بین کسی که سوار بلا میشه تا بره تو آغوش خدا با کسی وقتی بلا میاد سرش از خدا چی میشه؟ دور میشه. خیلی فرق بین این دو نفر، خیلی فرق بین یه کسی که مصیبت‌های زندگیش رو نعمت و موقعیت و فرصت تلقی میکنه با کسی که برای هر یک کدومشون چند بار سکته میکنه و میره بالا و میاد پایین و اعصابش خرد میشه. خیلی فرق میکنه آقا بین این دوتا آدم، این کجا یه نفر بلا رو ثروت بدونه و این کجا یه نفر بلا رو یک مصیبتی بدونه که حالا خدا بهش وارد کرده و طلبکار از خدا هم بشه. سبحان الذي يقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. صادق علیه، بچهش مرد گفت بنزه است خدایی که بچه های ما رو میکشه جز محبت ما به او چیزی اضافه نمیشه. خیلی فرق آقا با هم دیگه دوتا، برای که مصطفی میدونه دغدغه اصلش چیه توی دنیا، میدونه که ثروت و شخصیت و بزرگی و قدرت و شأن و منزلت چیه. ای کاش ما یه مقدار تو اینجاها با هم دیگه مسابقه بذاریم، توی این چیزا مسابقه بذاریم، ای کاش. اگه کسی این دغدغش بشه دیگه هیچ وقت له نمیشه، هیچ وقت ناآرام نیست، هیچ وقت مضطرب نیست، مضطرب نیست. بذار به خودمون نگاه کنیم ببینیم استرابای ما بیشتر کجا هست، ناراحتی های ما بیشتر کجا هست، دغدغه های ما چیه. استاد فهمید یه آقای دیگر رو دیده بود توی یه کوچه ای یه جایی، پس رفت تو سر زدوشتی وضع خیلی بدی داره، بعد گفت چیه گفت این بچه های زن من اذیت میکنن، سنگ میزنن اذیت میکنن بچه های کوچه. بعد جا نداشت، لباس نداشت، لباس مناسب نداشت، جا نداشت جایی رو. بعد میگفت همینجوری نشسته بود اونجا. بعد گفتم حالا من چیکار کنم برای این؟ غذا هم نداشت اینا. گفتم غذا میخوری اینها؟ غذا خوردی؟ گفت نه. بعد گفتم حالا چی گیرش نگم اکرامش کنم یه چلو کباب براش بگیرم؟ گفتم چلو کباب میخوری؟ گفت نه، غذای بیرونم هست، غذای بیرونم مکروهه. تعادل شما نگاه کنین یعنی چی؟ نه غذا بیرونم نمیخورم، اکرو هستش. بعد میگم اینقدر شکر میکرد، اونقدر شاد سرخاز چی؟ چون اصلا اینا رو این نمیبینه، یعنی همه مشکلش و مشکل خودش داره ببینه، چون با خودش آشتیه، این کاملا با خودش آشتیه. ما رو نگاه کنید چقدر داریم، چند برابر اولیاء خدا ما داریم تو زندگی. کدوم شب تا حالا شده یه شب گرسنه بخوایم غذا گیرمون نیاد؟ کدوم شب؟ همیشه تا خرخره چیدیم و تا صبح آروغ زدیم. از پرخوری، شدت پرخوری و تنوع خوردنها ساعت ها اضافه خواب داریم. فقیرترینمون همینه، فقیرترین ما همینجوری هستش. فقیرترین ما انقدر داره که میگنده. دریغ از یه ذره دارایی معنوی، دریغ از یه ذره ثروت حقیقی، اینو ما نداریم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بله گفتنش راحت داریم، بله علا به ذکر الله تطمئن. وقتی میگه علا یعنی به ذکر الله، یعنی غیر ذکر الله نیست. تو واقعا اگه اطمینان قلب میخوای و میخوای یه آدم همیشه قدرتمند و شاد باشی، باید بری با معشوق خودت ازدواج بکنی. همش سرابه که تو فکر بکنی اگر از دست این زن خلاصی با اون زن ازدواج کنی، از این شوهر خلاصی با اون شوهر ازدواج بکنی، نمیدونم این ماشینت عوض بشه فلان، خونت از این وضعیت آپارتمان در بیاد اونجوری بشه، از مستاجری در بیای به اون وضعیت برسی، به آرامش برسی، فقط سرابه. سراب خداوند انقدر ما رو بدبخت و بیچاره خلق نکرده، منظور مظاهر خدا هستیم ما دیگه، روح خدا داریم. اینقدر بدبخت و بیچاره خلق نکرده که ما باید برای آرامش این همه شرایط رو طی بکنیم. برای آرامش انسان نه پدر میخواد، نه مادر، نه همسر میخواد، نه غذای آنچنانی میخواد، نه خانه آنچنانی میخواد، نه ثروت آنچنانی. برای آرامش فقط انسان خدا میخواد. توجه کردی؟ به ما بگن یه جایی برید 10 دقیقه تنفس نکنید، 3 روز غذا نمیخواد بخورید. اینجوری اصلا وقتی به ما راجب یکی از این کمالات جمادی و حیوانی اعلام کنن که قرار جداشیم ازش، چه حالی بهمون دست میده؟ ما اگه بفهمیم خدا کیه، ما کی هستیم، اون وقت تصور این که مکتب دعا نباشه، تصور این که مکتب دعا وجود نداشته باشه، مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که روی زمین هوا وجود نداشته باشه، یه برهه دقائقی هوا وجود نداشته باشه، غذا چند روز نباشه. ببین چه اتفاق غیر طبیعی ترین و وحشتناک ترین فرضیه همین فرضیه است که چیزی به اسم دعا، انبیا، ائمه و اولیاء الهی وجود نداشته باشن. بعضی از وجودشون تعجب میکنن، تعجب نداره، نبودشون تعجب داره. اگه نبود باید جای سوال بود، چون خداوند تمام خلقت رو بر اساس اونی که از خودش اومده روی زمین و قرار برگرده پیش خودش قرار داده. اصالت با اونه، نه اصالت با من طبیعی ما، نه اصالت از این جهت که ما یه من دنیایی و یه بدن داریم، یه نیازهای جمادی و گیاهی و حیوانی داریم. شما نها که وقتی روی طبیعت میاد، خداوند برای همینم انقدر دهن کجی میکنه به طبیعت که تو بفهمی تو این نیستی. یه دفعه مثلا تا میای دل بنی، بابا ننه رو از طرف میگیره. بچه کوچیکی که دختر 1 ساله، 2 ساله بابا ننش تصادف مردن، این مونده اینجا. خب کی مونده برای این بچه؟ کی مونده؟ خودش، خود خدا مونده. ولی ما اینو خیلی فاجعه میدونیم، میگیم او بچه مثلا یتیم شده، یا من همه اعضای خانواده مردن مثلا زلزله، تصادف، چی 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 چی. اصلا این برای اون موجودی که از خدا اومده میخواد برگرده پیش خدا، بر اساس این نظام شما نگاه بکنید هیچ اتفاقی نیفتاده. در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده. شما حضرت زینب سلام الله علیها رو نگاه بکنید، از زینب سلام الله علیها یه بچه، دختر بچه 4 ساله است، من چقدر تحمل داره بچه‌ش؟ مصائبیه که این بچه دیده بچگی تا وقتی بزرگ شده و به رحمت خدا رفته. تصور کنید، اینو دقت بکنید، بیش از مصائب خود سید و شوهر. چون تمام صحنه‌ای که سید و شوهر بوده، حضرت زینب بونده،
حضرت زینب مصائب دیگه هم تحمل کرده بعد خود مصیبت از دست دادن سید الشهدا و بعد از اون.
تصور کنید یعنی چی؟ ببینید وقتی از نظام طبیعت نگاه بکنیم خیلی خشنه، خیلی خشنه. اما وقتی از چشم یه مسافری که از بالا اومده توی طبیعت میخواد برگرده نگاه بکنید، همش قشنگ میشه.
خود پیغمبر باباش و مادرش همون کوچولویت میکشه. خدا بید بالا بلش بکنید بذاریم خالص درست تربیت شه.
در حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی خیلی وقتا خیلی از بهرمندی ها آفته، خیلی از بهرمندی ها و داشتن ها آفته، حجابه. یعنی اگه آدم برسه به اونی که میخواد زوب میشه تو اون و چیزی به اسم خدا رو فراموش میکنه. من هزاران مشاوره داشتم، دخترها و پسرهای طلبه توی این سالها میان آقا ما قبل از که بریم ازدواج کنیم روحیات و معنوی خوبی داشتیم، غیر طلب هم همینطورن. میگن ما قبل از این که بریم ازدواج بکنیم از معنوی آدم های خیلی خوبی بودیم، بعد از ازدواج افت کردیم. منم به همه شون میگم اینم طبیعیه، طبیعیه ولی فطری نیست. یعنی چی؟ یعنی ما خیلی وقتا فکر میکنیم که گم شدن اون همینه، اگه با این رسیدیم با این ازدواج کردیم دیگه اونا بی‌معنی میشه. خیلی وقتا هم همین جوری هستش. برای همین دفعه میره رکود شدید آدم پیدا میکنه، فکر میکنه مثلا خدا و حرم و احیا و نماز شب و اینا مال بچه بیکارهای مجرده که وقتی ازدواج کردن دیگه اینا رو ندارن. بله طبیعی است که انسان وقتی ازدواج میکنه مشغله های داره، نوع ماموریت و کاراش تغییر میکنه، ولی حسه چی؟ اینکه تو دیگه به همون داغی به خدا نمیپردازی چی؟ وقتی بچه دار شدی، وقتی که شوهر کردی، وقتی زن گرفتی، وقتی تغییر شغل دادی، از وضع اقتصادیت بهتر شده، از وقتی که نمیدونم کارخونه دار شدی، از وقتی که ماشینت شده دوتا، وقتی خونت عوض شده، ببینید چقدر ما افت پیدا میکنیم اینجا. واقعا این بهرمندی ها مبارکه، اصلا خدا براش پشیز ارزش قائل نیست. خدا اگه بو ببره زنت، بچت، پدرت، مادرت داره، آدم ارزشمندی باشی یا داره حجاب بشه، همه رو یه جا توی زلزله توی تصادف میکشه برات، با یه سرطان با یه بیماری همه رو میکشه تا تو آزاد شی. ما اینو چی میبینیم؟ چی میبینیم اینو؟ خیلی خشن میبینیم، درسته؟ بیرحمی، قساوت، خشونت. خب میبینیم دست چنگال بیرحم، تعبیرها رو دیدید شما؟ چنگال بیرحم طبیعت، روزگار، دهر، مثلا اینا رو از ما جدا کرد. حکر اینجوری نیست، داره میکنه تا تو آزاد بشی، بلکه تو اصلا ارزه نداری، ظرفیت نداری، توان نداری که بد نعمت بدن و مست نشی. تا یه ذره وضعیت بهتر میشه نماز جماعت نمیره، تا ازدواج میکنه دیگه حرم نمیره، تا دانشگاه میره لیسانس میگیره میره دیگه تو مسجد و هیئت پیداش نمیشه، تا یه کمالی گیرش میاد میره غافل میشه. اینجوریست. ولی حالا شما نها کنید برای یه دونه فطرتی که اومده اینجا هست و قایتش بازگشتن پیش خداست، قایتش بازگشتن هست، چه چیزی از این بهتر؟ خوب دقت بکنید، به این کودک عزیز روان فکر بکنید که معصوم و مظلوم و ضعیف افتاده تو این طبیعت با هزار تا گرگ و اژدها و مار جمادی و نباتی و حیوانی که محاصرش کردن و هر کدوم ازش سهم میخوان، همه یقشو گرفتن طلبکارن ازش، لباس میخواد، آرایش میخواد، انواع لباس ها، انواع آرایش ها، انواع فرش ها، انواع خونه، نمیدونم چیزای دیگه، دائما ازش طلبکارن. تا این کودک عزیز روان میخواد یه ذره به خودش برسه
مدعی یا گیاهی و نباتی و حیوانی محاصرش میکنن، میگن تا ما هستیم تو چیکاره ای؟ پدر هست، مادر هست، خواهر هست، برادر هست، شوهر هست، زن هست، بچه هست، هزار تا اعتبار دیگه میان سر وقتش. خب این تمام کمالش به این هستش که برگرده بیاد بره کجا؟ برگرده بیاد بره پیش خدا. غیر از این هیچ راه کمال و نجاتی برای این کودک عزیز روان وجود نداره و الا سقط میشه. سقط میشه. بیدون یعنی چی این چه فاجعه‌ایه؟ یک کسی برگرده تو برزخ دست خالی، میگم سقط میشه یا تولد ناقص پیدا بکنه. ببین یعنی چی؟ یعنی یه دوران جنینی داشته تو رحم مادر، یه دونه سلول تخم، قرار بوده تمام تجهیزات لازم رو برای دنیا بیاره، بعد توی مسیر اشتباهی افتاده، به جای دست و پا دم آورده، شاخ آورده. خب یعنی چه فاجعه‌ای میشه این؟ حالا در حق همچین موجودی که داره میاد و خیلی ها طلبکارشن، خیلی ها طلبکارشن، کدوم کار بهتر از این که شر این طلبکارا کم بشه؟ از اصلا از این کمکی بالاتر هست؟ یعنی برای خدای مهربونی که اون بالا نشسته از این قشنگتر تصور میشه عمل بکنه؟ یکی در تو با خدا میگیم حسن البلا جمیل البلا، اینه. یعنی خیلی قشنگ به موقع میاد با شمشیر میذاره اونایی که دارن تو رو لهز میکنن و نمیذارن که تو خودت باشی و برای مردن و تولد آماده باشی، میکشدش کنار. حالا میخواد این بچهت باشه، میخواد شوهرت باشه، میخواد زنت باشه، میخواد نمیدونم آبروت باشه. گاهی وقتا اعتبار و آبرو بدبخت میکنه آدم رو. آبروت باشه، میخواد نمیدونم پولت باشه، میخواد موقعیتت باشه، میخواد مرجعیتت باشه. ما یه دفعه میبینی طرف 50 سال درس خونده، یه فیلسوف گردن کلفت قدرتمند شده، یه فقیه خیلی بسیار توانا، ولی همین شده حجاب براش. همین اجتهاد، همین مرجعیت، همین فیلسوف بودن شده حجاب براش. خدا هم دوستش داره، نمیخواد نابود شه که، دوستش داره. میگه چی؟ ملائکه میگه که یه تکونی به مغزش بدید همه رو فراموش کنه. صبح خواب پا میشه میبینی 50 سال زحمت علمی هیچ نیست. چرا من یادم نمیاد؟ فقه فراموش شد، فلسفه فراموش. تو سالم باشی بهتره. تو سالم بمون، فقه میخواد چیکار؟ فلسفه استادم نمیخواد باشی. درست شد؟ برای همین امام صادق عرض میکنه سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه است خدایی که بچه های ما رو میکشه و ما جز محبت چیزی به او اضافه نمیکنیم. اون شاکیه کیه؟ اون شاکیه من حیوانی هست که شاکی میشه خدا و خدا هی داره ازت میگیره. از طبیعت کیه؟ فطرت کیه؟ فطرت نه، فطرت میفهمه این رو. خوشبالی که اینجا بفهمه. خیلی بده ما بعدن بفهمیم چه خدا لطفایی در حقمون کرده و این همه بی خود از خدا بعدمون میومد. این همه بی خود خدا برای اون زیر سوال بود. خیلی بده بعدن فهمیده بشه، الان خوبه فهمیده بشه و بگی سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. بگی و اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. با این آروم شی. خوشحال کسی که اینجوری نگاه میکنه. اذا فکر بکنیم به اینا، چی از این بهتر که خدا میخواست انجام بده؟ خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک بار دل آن سو کند. هر جا که عشق میخواستی به ورزی دل بدی و فکر کنی آره دیگه مثلا با این بابا ننه، با این زن، با این شوهر، با این بچه ها من دیگه قیچی میزنه، حواست جمع شد اون بر، حواست باشه این برابر نره. غافل نشی. تا میای برای خیلی بزرگ شدن ها و نقشه هات برنامه ریزی بکنی برای خیلی از آینده ها، یه دفعه میاد چیکار میکنه؟ یه قضا و قدر جدیدی میاد به سر راهت که اصلا مسیرت عوض میشه. تو برنامه داشتی که مثلا بشی مجتهد و فیلسوف و نمیدونم عارف و چی و چی و چی، یه دفعه خود علی علیه السلام خیلی زیبا میفهمد آفت المجد عوائق القضا. کی میفهمه اینو؟ کی میفهمه اینو؟ آفت بزرگ شدن و مجد پیدا کردن عوائق حجابهای قضا و قدره. تو شهوت بزرگ شدن داری، تو شهوت فیلسوف شدن و مرجع شدن و عارف شدن و محبوب شدن و مشهور شدن داری، خدا میبینه که تو داری یه طرف دیگه میری. خدا رحمت کنه ابن سینا رو، فرمود من طلب الارفان للارفان فقط قال بالثانی. کسی که عرفان رو برای خود عرفان میخواد مشرکه. تو عاشق عرفانی نه عاشق خدا، عاشق علمی، عاشق استادی هستی، عاشق کلاس و سخنرانی هستی، عاشق اینکه دل مردم رو به دست بیاری، عاشق تسلط بر قلب مردم هستی. خدا هم میاد یه قیچی میزنه یه دنبال کارت. اگه آدم باشی، اگه دوست داشته باشه این کارو باید میکنه. یه دنبال این کار برگرد، بیا برو درست مسیر رو درست برو. تو برای اینا خلق نشده که. برای همین برای کسی که میره درس بخونه، برای کسی که میره درس بخونه فرمودم باید فقط و فقط یک هدف داشته باشه تو حوزه علمیه، توی دانشگاه یا تو هر جای دیگه، و قصدش فقط رسیدن به حق تعالی باشه. ما الان انقدر آدم داریم میرن توی این حوزه علمیه درس میخونن که فیلسوف و استاد بشن، یه زمانی برن به بحث‌های آکادمیک و علمی بپردازن، دهن به دهن هم بشن، کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، نمیدونم کارهای دیگه بکنن. اصلا این یه شهوت شده. یوباهی خیلی عجیب پیغمبر میفرماد اگه کسی اینجوری باشه باید جاشو تو جهنم ببینه، که بره شروع کنه با دانشمندان دیگه دهن به دهن گذاشته. لاس زدنهای علمی الان دیدی چقدر زیاد شده؟ ها؟ میزه گرد و نمیدونم سمینارها رو، کنفرانس و کنگره و هر کدومش یه مرکزی هست برای اینکه من خودم اونجا نشون بدم که منم کسی هستم، منم چیزی دارم. مسابقه سر دکتر گرفتن و مسابقه سر اجتهاد و مسابقه سر نمیدونم چی و له کردن. و کسی داشتیم راست زن بچه شو طلاق داده که چرا نمیذارم من فوق لیسانس بگیرم، مزاحم در فوق لیسانس هم هستم برم طلاق داده. واقعا اگه مورد مشاوری ما تو همین حرم از زب دادیم، طلاق داد زن بچه رو، گفت شما بدید چه دیگه، زنش هم طلاق داد. چقدر ظلم کرد در حق اینا که مثلا من باید برسم، من یه اهدافی دارم. الان خیلی ها به خاطر شهوت‌های عرفانی و شهوت‌های علمی و شهوت‌های درسی و اینا، شهوت‌های عقلی، شهوت‌های وهمی، خیالی و حسی، این همه جنایت میکنن راحت. همه متدیرن سوالم عرفان‌های خونین و این. حالا اگه یه کسی آدم حسابی باشه، خدا میاد یه قدشی میزنه، یه دفعه یه شبه همه چیو ازت میگیره تا یه ذره راحت شی، همچین خوب بشی، راحتت میکنه، یه نفسی میگیری می آخش حالا منم و خدا. گریه هم تن در میاره ها، راحتی. توجه کردی؟ استادی میگیره، حافظت میگیره، علمتو میگیره، گاهی وقتا آبروتو میگیره، میره تو خونه میشونه دید قشنگ داگه راحت شی. میخواه اون تو خونه نشستی سلام من اینجا، پولتو میگیره، سرمایتو میگیره، ثروتتو میگیره، همیشه قشنگ لهت میکنه، آزاد بشی. بعد میگه آها ببین الان بدون اینا هم میشه زندگی کرد، ببین الان چقدر میشه بدون نفس کشید، ببین واقعا زندگی شرطش آدم شدن، آدم بودن، تیه طریق کردن به مقصد رسیدن، شرطش اینا نبود. تو هی فکر میکردی که ایناست، هیچ کدوم اینا شرط نبود. دعا اینه، دعا مکتب دعا
اینقدر اصالت داره. دیگه حالا داریم یواش یواش نزدیک میشیم به اصل دعا دیگه، میخوام شما شروع کنیم صحیفه رو بخونیم. اگه این قضیه بر ما حل نشده باشه از صحیفه هم هیچی نمیفهمیم. صد سالم که بیام این کلاس ها هیچی نمیفهمیم. که بفهمیم خدا تو این عالم برای ما بزرگتر از نماز و دعا چیزی قرار نداده و خلقت بدون نماز و دعا بی‌معناست. بدون دعا بی‌معناست. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. کسی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با خاری داخل جهنم میشن. چون وقتی تو عبادت نکردی یعنی اساساً این کودک عزیز روان با مقصد خودش ارتباط نداره. سر از کجا در میاره؟ یه بچه که بابا ننشو گم بکنه، آدرسی هم نداشته باشه، سر از کجا در میاره؟ طبیعی است. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بهشون بگو، قل خیلی حرف بزرگی ها، بهشون بگو پروردگار من هرگز به شما توجه نمیکنه اگر دعاهای شما نباشه. حالا شما این سوال ازتون میکنم، چند نفر ماها به عنوان کسی که اون مقصد رو داره توی 24 ساعت یه ساعت خلوت میکنیم و دستمون میبریم بالا میگیم خدای دست منو بگیر؟ چند نفر دو رکعت نماز میخونن بگن اهدنا الصراط المستقیم و ابدیت رو نشون بدن بگن صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما میخوام به اونا برسیم. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، خدای ما دغدغه اینو داریم، دلنگرانی اینو داریم. چند نفر واقعا اینجوری هستیم؟ ما انقدر که برای فیلسوف و مجتهد شدن و مرجع شدن و نمیدونم استاد شدن و دکترامون و نمیدونم مدرک تحصیلیمون و ازدواجمون و خونه دار شدن و این چیزا اون قصه میخوریم، قصه و دغدغه همچین چیزی رو داریم؟ ما اصلا دغدغه معیت با پیامبر و آلو داریم؟ دغدغه پذیرفته شدن در حزب الله رو داریم؟ اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم القالبون. این خیلی، اگه تو جند خدا نباشی ول معطلی. واجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما خدا وکیلی بی خوف و بی حزنیم، یعنی دوستیم، چون دوست حزن و خوف نداره. ما اینجوری از دلمون اینجوری، یعنی حزن و خوف نداریم اصلا، شادیم با خدا یا نیستیم. بی ففرح و به ذکری فتلزز، با من شاد باش، از من لذت ببر. وقتی میشینیم به عمر گذشتمون فکر میکنیم که تمام شد، تمام شد، ولی ما یک ساعت از خدا لذت نبردیم. یه لذتی که عاشق از معشوق میبره، 5 دقیقه هم اینجوری نشدیم، بعدم میخواییم بمیریم. میدونی خسارت یعنی این، خسران اینه، بدبختیه. خب به هر حد دیگه رسیده باشی فرقی نمیکنه. کل ما الحاک ان مولاک فهو دنیاک. یادتون نره ها، هم بذارید تو ذهنتون و دائما هم بگید اینو، هر چیزی که تو رو از یه ارتباط مستقیم و دوستانه با خدا غافل میکنه دنیاته، ولو مقدسترین چهره ها رو داشته باشه. میشه دنیا؟ دنیا یعنی چی؟ فکر میکنم دنیا یعنی شراب و قمار و نمیدونم شهوات دیگه. میشه دنیا خونه و ماشین و مقام دنیاست؟ نه، حسینیه و هیئت و امام زمان و امام حسین و عزاداری و
نمیدونم عرفان بازی های مختلف و اینا هم میتونه همش دنیایی باشه، کلاس و بحث و تدریس و نمیدونم همه اینا میتونه دنیا باشه. دنیا یعنی واقعا بشین فکر بکنیم ما چند دقیقه چند ساعت از وقتمونو درست زندگی کردیم، درست زندگی کردیم. طبیعی یعنی واقعا اصلی ترین کاری که خدا کرد برای ما همین بود که مکتب دعا رو گذاشت و مکتب نماز رو. ما بدبختی فکر کردیم که دعا و نماز یعنی که من هر وقت تو کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی کم آوردم پاشم برم دعا بکنم، پاشم برم راز و نیاز کنم، نذر کنم، سفره بندازم برای اینکه باز حیوان بمونم. ما خیلی وقتا از خدا میخوایم خدایا ما رو حیوان نگه دار، ما رو حیوان نگه دار، خدا این حیوانیت رو از ما نگیر، خدایا این حیوانیت رو ما بده، خدای روز به روز برکت بده به این حیوانیت ما. یکی میگفتش که ننه جون که دوستی دارم واقعیت هم داره، میگفتش که آیشو جبی ننم چی گفته، گفتش که گفته داوود جون قربونت برم تو رو خدا عاشق هر کی میشه عاشق خدا نشو، بدبخت میشه یا عاشق خدا بشه، خطرناکه از عاشق اون نشید بلش کن. این وضعیت ماست. خب ما وقتی فرهنگ دعا رو نمیفهمیمش چیه، اصلا دعا، ذکر، شب، سحر، حرم، همه چیز رو وارونه میبینیم. خب متن بخونم براتون. سومین اثر دعا خدا باوری است که کرائم نهفته بسیاری را به همراه دارد و تمامی آنها نهفته، دقت کنید، تمامی اون کرائم نهفته در رابطه بین خالق و مخلوق است، خالق و خلق است. همین راز و نکته مهم اگه ما بفهمیم مهم یعنی چی، یه ساعت حرف زدم براتون که همین یه خط رو بفهمیم. یکی از علل اصلی تأسیس مکتب دعا می باشد، علل کلماتو دقت کنید، علل اصلی تأسیس مکتب دعا که خود از سنن بزرگ الهی است که این چنین بار عام داده و همه را دعوت فرموده و سپس به خلعت معرفت جملگی را خلعت بخشی می نماید. اگر کسی ذائقه و فهم این عطیه والا را پیدا کند، ما تا شده از خدا تشکر کنیم یه بار، خدای خیلی ممنون که ما دعا دادی و نماز دادی، خیلی ممنون که یادت افتادیم، و در این وادی قدم بردارد، خواهد فهمید که خداوند متعال نعمتی عظیم تر از این بار عام بر خلائق ارزانی نداشته است. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، بر آستان جانان گر سر توان نهادن چی میشه؟ گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. اگه سر ما بخوره به آستان جانان میتونیم گلبانگ سر بلندی به تمام عالم بزنیم، داد بزنیم خوشبخت‌تر از من کی، خوشبخت‌تر از من کی. اما اینکه چگونه دعا خدا باوری را به همراه می آورد نکته دقیقی است که در حد این رساله به تبیین آن می پردازیم که انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بله میشه شب جمعه تحصیل علم کرد، تحصیل علم کرد، به عبادت کرد، فکر کرد، مطالعه کرد تا معرفت بیشتری پیدا کنید، چون انسان از شب جمعه نمیتونه بهره مند بشه جز با معرفت. بله او یه تذکر اخلاقی بود که ما گفتیم ما نباید بگیم خود خدا رو میخوایم، چون مدعی خیلی بزرگه، اگه کسی ادعای همچین چیزی الان بکنه باید امتحانها پس بده. ما نمیتونیم تشخیص بدیم واقعا که داشته ها به درد ما میخوره یا نداشته ها. توجه کردید؟ ما باید تلاشمون رو همونطور که شرع مقدس گفته انجام بدیم، ولی به نتیجهش خیلی کاری نداشته باشیم. یک کسی بچه دار نمیشه، تلاششو کرده، حسش هم داره که بچه دار بشه، ولی اگه خدا نداد ناراحت نیست، چون پیش خود خدا پیشش این هست، داره بهش میگه برای تو صلاح ندونستم، تمام. یه قصه نداره، واقعا قصه نداره. بین معرفت کسب کردن و دعا و نماز و ذکر گفتن تعادل ایجاد کنیم. چه جوری؟ با برنامه ریزی داشته باشید. هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام 3 صلوات بلند خط بفرمایید.